رادیو ندا، تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند.
با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. در برنامه امروز دوشنبه 14 فروردین سال 96 برابر با 3 آوریل 2017 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه نامه جمعی از زندانیان سیاسی به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با پروین اسفندیاری از بازنشستگان فرهنگی را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با عثمان اسماعیلی فعال کارگری است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. نامه جمعی از زندانیان سیاسی به گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، عاصمه جهانگیر و ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد زید رد الحسین. ریاست محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد، آقای زید رد الحسین. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، خانم عاصمه جهانگیر. این نامه صدای حق پرستان روزگار و آزادی خواهان ایران است. صدای قشری است که به خاطر محکوم بودن مردم کشورشان به خفقان و سکوت، درد دلشان را فریاد می زنند. نابرابری سیاسی و اقتصادی، اختلاس ها و راندخاری های مکرر مسئولین حکومتی و اطرافیانشان، فضای سنگین امنیتی و خفقان سیاسی و اعتقادی در کشور، عدم رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی، فقر و ناعدالتی و عدم رعایت قانون، نبود آزادی بیان و اندیشه و بازداشت‌های مکرر جوانان، دانشجویان، معلمان، اساتید و نخبگان، صدور احکام اعدام و حبس‌های سنگین که توسط دادگاه‌های تشریفاتی که توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران کنترل می‌شود و قضاتی مانند صلواتی و مقیسه، عروسک و ماشین تایپ و امضای آنان می باشند. وضعیت بد کودکان کار و آزادی زنان در کشور، وضعیت بد بازداشتگاه نهادهای امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و تهدید شکنجه های مکرر بابت گرفتن اعتراف، وضعیت نابسامان زندان گوهردشت کرج و بندهای سیاسی 12، 350 و 8 زندان اوین و عدم تفکیک جرایم، عدم رسیدگی به وضعیت درمانی زندانیان سیاسی مانند آقایان عبدالفتاح سلطانی، آرش صادقی، علیرضا گلیپور، سهیل عربی، امید شاه مرادی، مهدی رجبیان، رضا احمدی، محسن و احمد دانشپور، یوسف عمادی که در شرایط بد جسمانی و بیماری به سر می‌برد که بی تفاوتی بهداری زندان و مسئولین و ضابطین امنیتی را به همراه دارد. عدم رسیدگی به پرونده‌ها و اعتراضات قضایی و تهدید فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری کشور و نخبگان و خانواده‌هایشان از نمونه‌های فاحش و بارز نقض حقوق بشر و وضعیت بد زندانیان سیاسی در ایران می‌باشد و مستلزم اقدامی سریع و قاطع است. این در حالی است که ایران ادعای صدور انقلاب و حقوق بشر اسلامی به دنیا را دارد. عالی جنابان، تهیه کنندگان این نامه ضمن تقدیر و تشکر بابت زحمات و الطافتان به مردم ایران و مبارزان و فعالان سیاسی تقاضای رسیدگی و برخورد مناسب را خواستارند. با آرزوی دنیایی سراسر صلح و ایرانی آزاد. امضا کنندگان: امید علی شناس، سهیل عربی، علی شریعتی، مهدی ساجدی فر، امیر امیرقلی، مجید عابدین‌زاده مقدم، سعید ملکپور، رضا احمدی، آرش صادقی، یوسف عمادی، اسماعیل عبدی، محسن دانشپور مقدم، احمد دانشپور مقدم، علیرضا گلیپور، هادی قائمی، امید شایادی، شهاب دلیلی، رضا سمیعی منفرد، سعید شیرزاد، پیمان عارفی، افشین بایمانی، مجید محمدی معین، علی باقری، حمید رضا مهاجرانی، بهزاد عباسی، منوچهر محمدعلی، کامیار ثابتی صنعت، آرش صبوری، مهدی رجبیان، حسین رجبیان، علی توفیقی، احسان مازندرانی. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با پروین اسفندیاری.
الو. الو، سلام خانم اسفندیاری.
سلام جناب روشن، احوال شما؟
زنده باشید، حال شما خوب هستین خانم اسفندیاری؟
سپاسگزارم. شما خوب هستید؟
ممنون و متشکرم. من مجددا عید رو به شما تبریک میگم، امیدوارم که تا اینجای عید به خوبی و خوشی گذشته باشه و روز و روزگاری خوشترم در پیش داشته باشید و امسال سال تحقق آرزوها و مطالبات باشه.
سپاسگزارم. انشالله خیلی برای شما هم سال خوب و پرباری باشه.
زنده باشید. به همچنین خانم اسفندیاری، من باز زنده باشید. من مجددا مزاحم شدم در رابطه با کارگروه دفاع از حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری گزارشی دادن. خواستم اگر مقدور و میسر هست در ابتدا از عید بازنشستگان عزیز بفرمایید که به خواسته هاشون توجهی نکردن، این عید چگونه گذشت تا اینجای کار، و بعد از اون بپردازیم به در واقع خواستا و مطالبات و برنامه های آتی.
بله جناب روشن، با توجه به نشستایی که داشتیم و اعتراضایی که داشتیم، متاسفانه هنوز هیچ کدوم از خواسته ها محقق نشده.
بله البته دور از انتظارم نبود.
بله ولی اون خواستایی که ما داشتیم، البته اونا حالا یه قولهایی دادن ولی نه هنوز پک میزدن نه هنوز صحبتی از اصلا نمیدونیم به چه صورت اینا میخوان ترمیم بدن حقوق بازنشستگان رو. و باز همان حدیث‌ها و دروغ‌ها و وعد وعیدهایی که هر ساله میدادن. اتفاقا امروز تو همکارا برای من پیام داده بودن چی شد، قرار شد که 28 اکامو بزنن ولی نه حکمی زدن نه مشخصه که میخوان چگونه ترمیم بدن این حقوقا رو. ولی قراره که ما بعد از تعطیلات انشالله دوباره تیم مذاکره کننده با هم نشستی داشته باشیم و ببینیم که چه تصمیمی باید بگیریم، وگرنه این تجمع که اگر جواب نداد ما در حقیقت تحصیل کنیم.
بله گویا 9 فروردین یک نشستی بوده، جلسه‌ای بوده با معاون رئیس جمهور، حاصل اون چی شده خانم اسفندیاری؟
من راستش من مسافرت بودم، دوستان لشکری جلسه داشتن.
بله بله چون بازنشستگان لشکری و کشوری و فرهنگی چون هماهنگ عمل میکنن، یعنی کنش میدانیشون یکسان هست در اتحاد و یک پارچگی، و واقعا در به قول فرمای شما در 22 اسفند حماسه آفریدن. از این رو من پرسیدم که آیا این جلسه مشترک بوده یا
جلسه؟ نه مشترک نبوده، فقط آقای چند تا از امیران ارتشی جلسه داشتن و گویا به نتیجه هم نرسیدن در اون جلسه، یعنی همون وعده دادن و نتیجهش اینه که باز اینا میخوان با وعده تا انتخابات برای ما رو یه جورای گرم کنن با این، ولی ما دیگه واقعا تحمل همکارا دیگه به سر اومده، دیگه نمیتونیم واقعا تحمل کنیم. کاری به انتخابات هم ما نداریم اصلا، چون هم خواسته ما سنتیه و باید رسیدگی کنن. ما بعد از تعطیلات انشاءالله هفته دوم فروردین ما نشستی داریم که انشاءالله تحسنی رو در جلوی مجلس یا جلوی نهاد ریاست جمهوری خواهیم داشت. این تحسن ما به احتمال زیاد شاید طولانی بشه تا به نتیجه رسیدن خواسته هم.
بله امیدوارم پیش از این که به اونجا برسه در واقع عقلانیتی گوش شنوایی در این حضرات باشه و این خواسته برحق شما عزیزان که بعد عمری خدمات صادقانه در واقع هم از فقر می نالید و هم از فرق و به این خواسته برحقتون برسید. ولی گویا با توجه به میزان بودجه که در نظر گرفتن اصلا این قابل تحقق نیست، یعنی
نه امکان نداره. نه 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 اصلا این برای ترمیم حقوق ما همسانسازی حدود 13,000 میلیارد نیاز هست، هر بودجه نیاز هست، در صورتی که اینا 3,400 میلیارد تونستن برای این همسانسازی فراهم کنن که این تقریبا راضی کننده نیست. یعنی اصلا اون چیزی که ما میخواستیم واقعا در حد حقوقای زیر 2 میلیون میشه و اونم حد 70-80 تومن و اصلا در شأن واقعا بازنشستگان نیست که بخوان بعد از این همه تلاش، بعد از این همه رایزنی، بعد از این همه مذاکره اینا بخوان 100 تومن به حقوق اضافه کنن، در صورتی که خط فقر ما 4 میلیونه. این 100 تومن رو اضافه کنن، 200 تومن رو اضافه کنن، بازم همون زیر 1.5 ما میمونیم، زیر 2 میلیون باز ما میمونیم.
بله، و در جریان اولین اختلاس سال 96 هم قرار گرفتین دیگه که 1,000 میلیارد. این اشارم به این بود که در واقع همون واقعیت اون فریاد دادخواهانه‌ای که سر می دهید یک اختلاس
کم بشه بودم. یعنی واقعا مشکل ما حل میشه، یه اختلاس واقعا کم بشه. الان مدام دارن دور میکنن دونه بدون اختلاس ها رو، در صورتی که به ما که میرسن میگن ما بودجه نداریم، ما خزانه خالیه. اگه خزانه خالیه پس این اختلاس از کجاست؟ این پولا از کجاست؟ چرا حقوق منی که 1.5 میخواد بشه مثلا 3 تومن 2 برابر بشه؟ این آیا این کجا در کجیچ؟ یه اختلاس، یه دونه اختلاس حقوق بازنشستگان کاملا حل میشه، ولی متاسفانه اینها نمیخوان جناب رئیس بازنشستگان و کلن اصلا خود شاغلین هم شاغلین حقوق آنچنانی ندارن.
بله بله، یعنی در واقع اون شأن و کرامت انسانی شما عزیزان، یعنی اونهایی که نه دکل دزدی میکنن نه اختلاس میکنن، شأن و کرامتشون بله. از جانب اونهایی که مسئولن
بله.
توجهی نمیشه و نشان از این هست که گویا هیچ ارادهی برای حل این مشکل نیست، فقط با وعده و وعید بله. میخوان زمان خری کنن.
نه دولت، نه مجلس، اینا هیچ کاره هستن. شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام مخالف همسانسازی هستند و میگن بار مالی داره و ما نمیدونیم که چرا مثلا حقوقهایی که در شأن و در شأن واقعا یه شهروند هست، یک شهروند که حق زندگی کردن داره، حق داره از نسبی‌ترین امکانات مثلا شهری استفاده کنه، اینا محروم میکنن و میگن که بار مالی داره. اصلا ما نمیدونیم بار مالی فقط برای شهروندان هست، برای کارکنان هست، برای آموزش پرورش هست. واقعا جای تاسفه، اصلا نمیدونیم، واقعا ما نمیدونیم. همکارا هر روز ما داریم پیام میگیریم، همکاری که با هم در تبادل نظر هستیم، چه کار باید کرد، به کجا باید مراجعه کنیم؟ به دیوان شکایت کردیم، دیوان رأی به نفع دولت داده کرد، به دیوان محاسبات رفتیم، اومدن حقوقای نجومی رو مثلا مطرح کردن. خب ما میگیم حقوقای ما نجومیه، ولی در حد پایین نجومیه.
بله، میگن گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. گویا
بله.
این حضرات بله
میفرمایید، باور کن ما خودمونم موندیم، خودمونم موندیم، نمیدونیم باید به کجا مراجعه کنیم برای احقاق حق. رسانه‌ای کردیم، روزنامه، هر روز ما در روزنامه ها، خود من 3-4 تا مقاله 3-4 تا مثلا مصاحبه داشتم تو روزنامه، هیچ کدوم یعنی اصلا ترتیب اینا خبر دارن ولی نمیخوان کاری انجام بدن. واقعا موندیم که چه کار باید کرد. به جز حالا فقط تنها رایش همون تحصیل بمونیم، یک هفته جلوی مجلس چادر بزنیم بمونیم ببینیم چه کار با رسیدگی میکنن. یعنی آیا اینا یعنی کس بشنشون نمیشه که بازنشستی فرهنگی بیاد روی زمین بشینه برای احقاق حقش، تو خیابون بشینه؟
به قول فرمایش شما خانم اسفندیاری که فرمودین در گفتگوی قبلی که حق گرفتنی است ندادنی و برای اون باید به پا خواست و تحسن کرده اعتراض کرد، چنان که تا کنون کرده اید و این خوشبختانه بازتاب بسیار گسترده ای داشته و امیدهای فراوانی برانگیخته در دل همه اون کارگران و زحمتکشانی که حقوقشون ضایع میشه.
بله واقعا خب بی‌تفاوت نبوده، بالاخره اگر همکاری کسیه بوده فهمیده که باید برای احقاق حقشون بیان به ما بپیوندن، این یک نفر یک نفرها اضافه شدن به جمع ما، خب جای بس خوشبختیه، ولی متاسفانه اینها نمیخوان ببینند. حالا ببینیم انشاءالله بعد از چهار باید بعد از این تعطیلات.
بله خب خانم اسفندیاری، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما. برای شما بزرگواران عزیزان آرزوی موفقیت دارم و در واقع زندگی که شایسته آن هستید، شأن و کرامت و منزلت و معیشتی که واقعا حق مسلم شماست. در پایان اگر نکته خاصی هست بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه نکته خاصی نیست، انشاءالله که این آقایون به قول شما گوش شنوا و چشم بینایی داشته باشن، بتونن واقعا ببینن ماها رو، ببینن که واقعا همکار باید از زندگی خوبی برخوردار باشه در ایران حالیه که ما داریم زندگی میکنیم. یعنی حق ما هست زندگی خوبی داشته باشیم، بینه کارآمدی داشته باشیم، منزلت جایگاه خوبی داشته باشیم، ولی متاسفانه اینا فعلا ندیدن، نمیخواهم ببینن، نمیخواهم بشنون. ما هم دست بر نمیداریم از خواسته های ما تا به نتیجه دلخواه ما برسیم.
بله به یقین موفق خواهید شد، چون چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند. من خانم اسفندیاری بسیار بسیار سپاسگزارم، امیدوارم در گفتگوی دیگر خبرهای خوب و امیدبخشی از شما بشنویم.
امیدوارم مانا باشید، سپاسگزارم.
پایدار باشید، بسیار بسیار ممنونم.
متشکرم. خدا نگه.
خدا حافظ.
صدا و سیمای ما، ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما. ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما. مسئول بی کفایت، این آخرین پیامه. مسئول بی کفایت، این آخرین پیامه. لشکری، کشوری، اتحاد، اتحاد. 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 لشکری،
شنوندگان عزیز رادیو ندا، صدای اعتراض بازنشستگان لشکری و کشوری را می شنیدید. امید که در سال جدید این عزیزان به خواستها و مطالبات برحقشان برسند. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با عثمان اسماعیلی، فعال کارگری.
بله.
الو، سلام آقای اسماعیلی.
سلام عزیزم، حال چطوره؟ خوبی؟
زنده باشید. حمید روشن هستم آقای اسماعیلی. من خدمت شما سلام عرض میکنم و عید و تبریک میگم. آرزو میکنم که سال خوبی و سالیان خوبتری هم در پیش داشته باشید.
شما لطف دارید، منم امیدوارم شما هم سال خوبی پر از شادی، پر از موفقیت. امیدوارم بتونیم همه انسان ها بتونیم برای انسانیت بجنگیم، برای طبقه کارگر با نیرو کارشون کار میکنن و متاسفانه این تولیدی که الان خودشون به دست، رنج خودشون به دست، با همین ایام عید فقط آه میکشن، نگاه این همه بازار پر زرق و برق میکنن. ما بتونیم در حال این نابرابری رو ریشه کنیم.
درود بر شما. همین به زیبایی در واقع اون آرزوهای کارگران زحمتکشان رو بیان کردی. همین ده آیه اسماعیلی، خواستم ببینم در این ایام عید کارگران چگونه هست؟ با این بیپولی، با این حقوقهای معوقه، با این همه گرانی، با این بیکاری گسترده، عید کارگران چجوریه؟ چجوری میگذره؟
من اولین عید نوروز رو به تمام کارگران، خانواده های کارگران، باختگان طبقه کارگر، نشانیان سیاسی، اون انسان های شریفی که در راه طبقه کارگر و اعدام شده، به تمام خانواده ها تبریک عرضیم. امیدوارم با اتحاد همبستگی طبقه کارگر بتونیم بر علیه این نابرد مبارزه کنیم. من الان تو استان کرمان هستم.
بله بله، در سفر هستی.
بله بله، من تو استان، الان تو استان کرمان هستم. تو خود کرمانم اتفاقا شارفت برگشتم، رفتم بافت، رفتم اون مناطق عشایر نشین، اینو دارم حق بگم. جز حقیقتم هیچ وقت هیچ چی رو به زبان نمیارم. انسانهایی بودن چون عشایر طرفای بافت، تو چادر زندگی میکنن، تو خونهای زندگی میکنن، شایسته انسانی نیست. با اوج محرومیت عید چی؟ من وقتی رفتم به دیدار کار خودم، اصلا مثل سیر و سرکه داشتم میجوشیدم که این انسان ها چرا زندگی کنه. با همه تکسه که این انسان ها من نشستم حرف زدم، گفتم آقا عید، عید کدوم عید؟ شما این وضع زندگی ما رو داری میدید، با پنج شیش بچه تو دو تا اتاق، یکی چه کردن آشپزخونه، خونم آشپزخونه چی هست، یکی چینم پنج شیش بچه با پدر و مادر دارن میخواب. این انواع طبقه کارگر، طبقه کارگری که خودش صاحب این تولیده، حتی تو این مملکه، تو این کره خاکی، تو تولید نقش داره. ولی از اول عرض من گفتم تمام خانواده های کارگری فقط آه میکشن و نگاه میکنن، فقط نگاه این زندگی پرزرق و برق و تولیده که تو بازار هست دارن آه میکشن و نگاه میکنن. از این کارگرا حالا شاید درصد خیلی کمی حتی مسافرتی هم نمیتونن برن.
بله.
اگرم به تو شهرشون، تو مثلا استان کرمان میرن، تا اون دیهاتی که بالاخره قبلا بوده، میرن پیش مثلا پدر و مادرشون، یا مثلا مستقیم میرن تو خانواده های خودشون. تو اگر بگی یه دونه از اینا هم اگر بتونن مثلا استان های دیگر برن، یا مثلا خیلی کارگره رو دارن گل میزنن، مثلا روی اعتقادی مثلا چند درقام از میکنن، از دهن بچه هاشون میگیرن، اونم میرن تا مشهد، اونم به چه فایده؟ به درد این عزیزان ما چه؟ این زندگی کارگران هست که من تونستم عرض بکنم.
فرمودین
تو دادگاهی من نمیدونم.
بله،
تو دادگاهی
بله.
من نمیدونم چند وقتیش تو دادگاهی من دیفاع کردم، حالا ما خبر داشتی نداشتی نمیدید.
بله بله، اونم خواهم پرسید آقای اسماعیلی.
من الان قبل از اونی که شما بپرس، من تو دادگاهیم وقتی سه تا از این آقایون نشسته بودم، معاون نماینده داستان دو تا از این قاضی ها از من پرسیدن، محمود صالحی هم بود ولی اول نفر من رفتم، گفت چیه؟ گفتم من نامدم برای دفاع از خودم بکنم، من آمدم دفاع از اون انسان هایی که شما کردین بخاطر در رای انسانیت و برابری و طبقه کارگر مبارزه که شما اعدام کردید. من آمدم دفاع کنم از اون زندانیان سیاسی بخاطر اعتقادشون تو زندانن. این چه مملکتیه؟ من میخوام دفاع کنم از اون حقوق طبقه کارگر که شما حقوق نجومی که میگیرن تو این مملکت دسترنج طبقه کارگر. من دفاع از اون مردمی میکنم شما میای میلیاردها دسترنج اینو تو جنگای نابرابری تو سوریه تو کجا و کجا داری خرج میکنی. من دفاع از اون مردم شریف و طبقه کارگر میکنم. دست شما از اونا نمیپرسی کجا خرج کنم، قاضی برگر کجا خرج کنم، گفت خرج رفاهیت کارگران، خرج رفاهیت انسان ها. بالاخره باور بفرمایی این سه نفر اصلا حیرون مونده بودن چی بگه.
درود بر شما.
آخرش هم یکیشون به من فشار آورد گفت شما دروغ میگی سواد میگی سواد ندارم. این با دماغی مسئلم بفرما آقا من تو خیابونم دارم با شما صحبت.
بله بله.
باش برگشم گفت اولین من طرفدار علمم طرفدار سوادم، ولی همه آقایانی که سواد دارن در رتن چرا میلیارده ها دسترنج این طبقه کارگر میخورن؟ چرا این قرارداد های سفید امضا رو شما قرارداد های سفید امضا پشت طبقه کارگر رو شکونده از شیش ماه از سفید امضا آخر؟ خلاصه ما این دفاعیت ما ببخشید ما جلوتر قبل از اینکه شما بفرمایید ما توضیح دادیم.
نه خواهش میکنم.
محمودم همینطور.
بله.
محمودم همینطور. محمودم بعد از ما اونم حدود یه ساعت و نیم چیتون پرونده من هست. غیر از این ما متهم میکنیم به حزبای سیاسی غیر از اون من هر چی دفاع کرده قبول دارم و خواهمم کرد. بالاخره این چیزی بود که گفتم خب فروش بخشنده گرفته تا اون دوستمون تو زندان مرد شارخ زمانی. هزار بار ما با شما گفتیم اینا ناراحتی دارن تو زندان اینا رو نگه نداری، دیدی هر دو تاشون هم مردن و هزاران انسان شریف هم همینطور. این یکی من چیزی که در ذهنم آمد و خدمت شما عرض کردم. الان شما عرض
فرمودید آیه اسماعیلی چون در سفر هستی من سفر خوشی را آرزو می کنم براتون. در این حال خب پیشا پیشم این که این قضیه دادگاه رو بیان کردید ممنون از شما و واقعا مایه افتخار هست که کارگران آگاه و با وجدان و با شعوری مثل شما در دادگاه ها در محکمه ها در بیدادگاه ها از حق و حقوق هم طبقه های خودشون از انسانیت دفاع می کنند و این واقعا مایه فخر و مباهاته، واقعا شورانگیز هست. اما آیه اسماعیلی از فرصت استفاده کنم چون فرمودین که از طرف بافق رفتین کرمان، نمیدونم در جریان محاکمه و اون صدور حکم آقای محمد حسن تشکری نماینده کارگران بافق قرار گرفتین که حکم شلاق براش صادر کردن، حکم زندان و شلاق، البته تعلیقی هست، ولی یک فعال کارگری رو که تو اعتصابی 5000 کارگر شرکت داشتند یه نفر رو به شلاق محکوم بکنند.
بافق یزد یا بافق کرمان؟ بافق یا بافق؟
بافق یزد هست. بافق یزد.
نه بافق بافق اگر بافق علام لاجر یه خود چیزه تو بافق یزد نه خود تو بافق کرمانم بازم من خیلی متاسفم نه چون من برای سفرم نامدم کرمان. من شغلم چون نقاش هم این سال خیلی کاربار خوب نبود همیشه همینطور بود. برحال من چون چند سال بود نزدیک 23-24 سال تو کرمان بودم، اینجا مردمان اینجا رو خوب برحال میشناختم، با برگشتم الان دارم برای کار آمده اینجا. دسترسیم اصفم خیلی متاسفم به رسانه و تلویزیون این چیزا ندارم، نه خیلی و چیزی ندارم دارم. ولی به مازی که من جستجو میکنم اطلاعی به دست بیارم، من در این مورد هیچ گونه بی تفاوت نیستم. اول من کارم اینه، زندگی اینه، اینم جزو زندگی منه. در همین حدی که برحال نه متاسفانه خبر ندارم.
البته خب این تقصیر از جنابالی نیست، این هیچ وقت اینجور خبرها را پخش نمی کنند، هرچند که در واقع این حکمی که برای نماینده کارگری صادر کردن در واقع برای ارعاب کارگران هست، چیزی که در آقدره اجرا کردند روی 17 تن از کارگران. به هر حال حالا من باید عذرخواهی کنم، فکر کردم در ایام عید برای سفر رفتید ولی سفر کاری
نه. نه خیر، من الان 2 ماه زن و بچه ما ندیدم. 55 سال عمر من متوجه 1341 هم
زنده باشم،
هنوز من دارم لباسکارم گونی کارم و برمی دارم، از این شهر با اون شهر دارم کار میکنم. همینه دیگه. برحال اون آقایی که گفتی نماینده کارگران بچه بافته؟
بله، بافت یزد هست، محمد حسن تشکری.
بافقی.
بله، بافقی. کارگر سنگ معدن بافق است. و درود بر شما که شرافتمندانه گونی کارت رو دوش به دوش میکشی، از این شهر به اون شهر و نان شرافتمندانه در میاری. و باز شاهدیم که در واقع برای سال 96 هم مزد خفتبار به کارگران تحمیل کردن، 930 هزار تومان، که البته دردناکتر این که حتی همین رو هم پرداخت نمی کنن و میلیون ها کارگر هم شامل این نمیشه. حالا به عنوان یک کارگر آگاه، یک کارگری که در واقع درد کارگران رو به خوبی میدانید و با تمام پوست و گوشت و استخوانتان لمس میکنید، نظرتون در مورد این مزد چی هست؟
من اتفاقا تو همین جلسه دادگاه گفتم آقا این 820 هزار تومان یعنی مال سال گذشته من میگم دست همون آقایونی که این آقا تصویر کردن، ببینم پول تلفون و واکس و کفششون و بنزین ماشینشون میشه یا 800 خورده یا 900 که این سال در نظر گرفتن، واقعا اصلا زیر فقره، اصلا نمیشه نون خالی هم بخوری، این اصلا نمیشه واقعا توی کوارون توی بالاخره کراخونه تو 1001 نوع مشکلاتی که کارگران دارن 800 هزار و کجای زندگی اینا میرسی؟ من الان خونه اجاره کردم این متر زیر بنا داره، 300 هزار تومان کرایه میدم، 3 میلیون تومان پول دادم، یه نفرم هستم. کارگری که 3 بچه داره 4 تا داره 5 تا داره یه بچه داره، از کجا با این 300 هزار تومان بتونه چرا خونه بده، خرج بچه بده، شد بده، در اخری کارها رو بکنی. من این دسمه رو واقعا محکوم میکنم. کارگری که روز داره کار میکنه در مقابل 10 ساعت کار، 12 ساعت کار، چه میدونه نه تعطیلات نه بیوقت، واقعا این حقوقش در نظر میگیره نیست. واقعا من برای این دسمه ما یک کارگر ساختمانی اعتراض دارم.
بله
اینی که بود که بله
طبق آمارهای رسمی خط فقر 3 میلیون 4 میلیون میگن، یا اون سبد معیشت خانوار کارگری 3.5 نفره رو 2,480,000 تعیین کرده بودن، ولی چنین مزد خفتباری رو نماینده ها که نماینده های کارگری نیستن، در خودشون بریدند و دوختند. حالا عرض بنده، سوال بنده این هست که با این وجود واکنش کارگران به این قضیه چه خواهد شد، به این مزد خفتبار، با توجه به اینکه فرهنگیان تو میدان هستن، بازنشستگان اومدن اعتراض کردن، معلمان 140,000 امضا جمع کردن، بودجه عادلانه درخواست کردن که مزد اونها 3,000,000 بشه، یعنی با وجود این همه اعتراضات به نظر شما چه چشم اندازی هست، چه واکنشی نشان خواهند داد کارگران به این مزد خفتبار؟
والله ما حقیقت کارگران من نمیگم، خیلی متاسفم. ما چون کارمون کار اون انسانهایی که یه آگاهی نسبی دارن نسبت به بغل دستشون یا هم طبقه شون، ما چون کار علمی و سیاسی میکنیم با ذهنیت روبرو هست. این ذهنیت هم بالاخره خیلی کار آسونی نیست، باید این ذهنیت رو فراهم کنی، آگاهی بدی، طبقه کارگر حالی کنی که به حال این چه زندگی میکنی. حالا با این معنا نیست من بگم کار ناآگاه، نه، خود کارگرم ترس هست، فقر مالی هست، در خدمت شما ترس از اخراج هست، بالاخره همین میگم همین چند قاضی که اینا هست، اینا یه واقعیت خود بالاخره زندان و اینا هست. متاسفانه خب این ترسی که باید برید، یه اولین مرحله که تو مبارزه طبقاتی باید ترس رو برید، اینا همه هست، همه اینا هست. ولی خب بالاخره ما از تمام ساعت گری از انسانهایی که در حال کار طبقاتی میکنن باید کوتاهی نکنن، این کارگرها رو آگاهی بده، اتحاد پیدا کنن تا بتونن بر علیه نابرابری مبارزه کنن. حقیقتش ما بیان بگیم یه خط دروغ هم به اجتماع بدیم، یک پارچه و اتحاد دارن بر علیه نابرابری مبارزه میکنن، متاسفانه پراکنده هم هست. بقیل یکی از این کارگرهایی که تو همین سفر که داشته باشه صحبت کردم، و آقا تورم نمیخواه آقایون بشینن مهندسی کنن برای ما، بگن تورم این قدر. از من کارگر جوابشو میدم که خونه من بیکاری یعنی چی، تورم یعنی چی، اینا هست. ولی خب به نیروی میخواه، آگاهی میخواه، یه انسانهای کارکشته میخواه، اینا رو با هم حیوان بده، با هم اتحادشون بده، در حال بتونن بر علیه نابرابری مبارزه کنن. پس مردم، من به جرات میگم 90% مردم ناراضی هست. از حدر هر خونه میری تو همین مناسبات عید، تو دور تو چیزا، چون این توی کرمانم بالاخره سالهای سال بودن یارو حزبالایی دو آتشه بود، آنان به این نتیجه رسند این چه زندگی دار. این هست، این گرفتاری واقعا هست. ولی خود متاسفانه کارگران تراکنده، بالاخره هم تراکندگی هست، هم ترس هست، هم بالاخره خفقان زندان هست. خود خیلی انسان هم زندان اینا میکرد.
بله
من شما عرض کردم که
فرمودین در واقع این
چون
واقعیت
این قدم کارگرانو تحت زندگی سخت گذاشتن، روزای منگنه گذاشتن، مثل کارگری که میخواه مثلا همه روز ازدواج کنه، الان میان مثلا وام به اسم میدن، یه وامی جدیدن گفتن 20 میلیونه، قبلی میلیون چقدر بود، یعنی میخواه اینه به کارگری که همون روز اول میخواه ازدواج کنه، همون روز اول به بکاره. این هم هست، این هم مثلا خب باشون صحبت میکنیم، میگه خب آقا این گرفتاری هم هست، ما با این گرفتاری باید چکار بکنیم. چهار زن و بچه هم هر زن و بچه هم برحال کارگرای آگاهی هم هست، آگاه هست، خب میاد داره بچه هم تحت فشار قرار میده، نگیره نگه اعلام میشه دعلام میشه، بر هم ما چکار کنیم؟ این هم تو بین طبقه کارگر هست، این واقعی. قد یه سری اختلافات هم درست کردن بین انسانایی که برحال اجتماع هستن، یک چیز طبقه کارگر و مردم هستن، خب از این راه هم وارد شدن. یعنی خود من توصیم اینه تمام انسان های شریف بلاخره خیلی هوشیار باشن، نرن دنباره این اختلافات جوری. من منظورم رهبران طبقه کارگر، من خودم رهبر طبقه کارگر نیستم، یه کارگر یعنی در فعالین کاریه. اینه که یه سری اختلافات هست، یه سری نظریات هست، بالاخره این نظریات رو باید میشه با هم کار کرد. حالا نظریات انسان ها خب فرق میکنه، هر کسی یه جوری میره برای مبارزه طبقه، ولی خب در کل کار مشترک انجام بدیم، میتونیم برحال یه کاری بکنیم که بالاخره یه دردی از این مردم و طبقه کاره چیز کنیم، نجات بدیم. این یکی من خدمت شما عرض کردم.
درود بر شما، فرمودی و جان کلام هست، ضرورت هست که متحد و یک پارچه باشیم، و الا تک تک پراکنده هیچ نیروی نخواهیم داشت و در بر همین پاشنه خواهد چرخید. خب آیه اسماعیلی، من بسیار سپاسگزارم از شما، با وجود خستگی کار و وقت نابهنگام در این گفتگو شرکت کردید. برای شما روز و روزگار خوشی آرزو میکنم، امید که سال جدید سال تحقق مطالبات و خواسته های کارگران باشه.
من اگر اجازه بدی معذرت میخوام، دو تا چیز، البته حرفا زیاده، ولی دو تا چیزی که باید ذهن مالا نامد خدمت شما عرض کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
یکی در مورد اونی که گفتیم 900 عامل خیریت نمیشه، ما الان اینقدر جوان داریم، دختر پسر یاران میرن تو مغازات و فروشندگی میکنن، میشه دکترا میشن و تیلا چه میدونم الا تا آخر. من خیلی متاسفم برای این مملکتی که فکر میکنی شما برای این جوان ها میشه آقای دکتوری میشه وکیلی میشه فروشنده یه توشاک و مغازه چون بهیلی تا آخر میشه. باور بفرمایید به اینان 400 تومن 500 هزار تومن، بدون هیچ بیمه ای، بدون هیچ امنیت شغلی، ساعت کار خیلی سرسام آوری. اما من فروشی اونجا دارم رن میخرم، مور فروشی کنار من مثلا 12-13 ساعت کار از این مثلا کارگر جمعشی مثلا پورتیزم چقدر به این میگه؟ میگه مثلا مای توتر بذار. اینه ما این نوستد و خورده ای، ما این قسمت از کارگر داریم، یا این دختر خانمایی که میرن منشی میشن، فوق دیپلم گرفتن، لیسانس گرفتن، در بدر دنبال کارن، میرن مای توتر 600 تومن بینا پول میدن، حتی کراخونش میمشن. این بذارشی الان جدیدن من از تمام انسانهایی که کار رسانه‌ای میکنن، کار رسانه‌ای سالم، ما الان همین شرکت های قبلا نگم یادت باشه شرکت های بولکولیش بود، حالا اینم یه زایده جت نظام سرمایه داریه، خود در حال اونم یه مدد کلاسر مردم گذاشتن و ما دگی پرزر خوب برخ و فلان، و حالا شما هم حتما در جریان هستید. حالا آمدن یه شرکت های مبنام کامپریزان و میدونم بیزه، یعنی میدونم چیه، این هم میان جوانای ما بخاطر این که من تحقیقات کردم، رفتن معدن اینو اونا مجوز میدن، میرن به اینا که این جوانای ما میرن دلاخره شام آیی اون سابون از این حرفا که حرمی بیان کار کنن، دلاخره اون میره اون پیدا میکنه، اون میره اون یکی پیدا مثلا برای بیای حریمی بیای بالا، مثلا درصدی مثلا طول و سود بالا گیره پیش باور بفرمایید. ما الان جوان بوده دست از کارشم کشیده، دست از خوندنش. مثلا این جوانها رو به این تاریخ گول میزنن که مثلا شما اگر فعال باشی، فروشنده خوبی باشی، حریمی باشی، بالاخره جوانهای خاص مثال خودتون پیدا کنی، شما ماشین نمیدونم فلان میخری، یخچال 70 میلیونی میخری، نمیدونم شما بگیداری خونی فلانی بخری. این جوانهای ما را اینجوری گول میزنه که بالاخره اینم خودش نمیدونم معادل چی که بخاطر بیان امار بیکاری رو مثلا بیارن فاین از این طریق ایچ کار بذارن. اینم یه سری زندگان زد کشیدن بخاطر همین گوگزدن جوانهایی که بالاخره بیان از این را دارن کار میکنن. اینا را میارن جمع میکنن تو ساختمونا، خب بالاخره میگن اینا خب تو خیابونا کار از ما میخوان، اینا بذار برن تو این ساختمونا، بالاخره تو سرکله هم دیگر بذارن. سرکله با ایوان خشونت نیم، همینی که با هم رقابت میکنن بالاخره چیزشون بالا بره، امتیازشون بالا بره، بتونن با اون که بالاخره ساختمان پرزور خوبه و ماشین فلانی. اینم هربه سرمایه داریه واقعا. اینم خوان جوانای ما گوش به این حرفا نمیکنه، میان از راه روانشناسا میان وارد میشن، مثلا روانشناسا ناامید نشی جستجو کنی، باید فعال باشی، باید بره ما میگیم انسان ها باید جستجو گر باشی، انسان ها باید فعال باشن، ما میگیم تو تنها نمیگه. ولی خب متاسفانه اینا از این رایی که مثلا سودش تو جیب آقایون میره که از این بالا مجاور گرفتن و از این بیکاری هم بالاخره بالا پایین بیارن دیگه نگه، مثلا بیکاری مثلا درصدش مثلا نمیگه. این مشکل ما تو جامعه داریم که از تمام این رسانه های که قلبشون برای انسانیت و طبقه کارگر، از بچه های طبقه کارگر هستن، اینا را افشاگری کنن، نقد کنن، بنویسن، تحقیقات کنن، شاید من یه خود ناقص اینو بیانم تو ذهنیتم نتونستم خوب چیز کنم، ولی خود شما میتونی تحقیقات کنی بالاخره اینا به دروسی بذاری تو اختیار طبقه مردم. جوانای ما بالاخره به جایی که دولت سرمایه داران بیان جوابگو این نیرو کار باشن به این را کشید. این مشکلیه که برحال هست و من خیلی متاسفم.
درود بر شما آیه اسماعیلی، من این نکته رو نمیدونستم، یعنی این مورد جدیدی هست برای من، هم ناشناخته بوده.
بله یکیشون اسمش تنبریزانه، یکیشم شرکت بیزه نمیدونم، یا بیزه نه تو سایت های مثلا بری، یکیشون هم تنبریزانه در تمام تو همی کرمانه. بله. قبلا شرکت گلکویز بود، اینا مثلا می آوردن در طریق پول می گیره تنظیم انسان ها، می گفت از خارج جوان فلان می آن فلان می آن برچم پولای مردم هم می آن. الان آمده به یه طریق دیگه قانونیش کردن، هم امار بیکاری رو پایین گیرن، هم سرمایه داری نشستن بالاخره کالاشون روز بروز، اینا هم چیزشون اینه با کارش نمیدن، 300 خوردی باید اجباراً باید هر ماه خرید کنه، یعنی اینا رو تونتون بفروشن 300 هزار تومان باید اجباراً، از 300 هزار تومان بیشتر هم بخوان بهشون هم نمیدن، یعنی یه شیوه کاری دارن، یه سیاستی دارن، بالاخره جوانه بیچاره 24 ساعته تو خونه دارن مطالعه میکنن، میخونن، نمیدونن، جسجو میکنن، علم میکنن، دلم میکنن، اصلاً از سر اختلاف خانواده هم کشیده شده، و پدر و مادر اعصابشون خورد شده، بچه هاشون شب و روز ندارن، بعد خیلی ها ترک تحصیل کردن، مثلا تبلیغ هم کردن، گفتن آقا شما دنبال علم میدی، خب کو کار کو چی طالب یعنی خوندن لیسانس گرفتن، فوق لیسانس گرفتن، چی میدونم فلان کردن، کو کار علی و نم زربه به حتی زربه به به علم میدارم، منی که مثلا کوشیدم تمام خود بچه همو تو خانواده مثلا کارگری خود بزرگ دارم، بی سواد بودیم سواد رو بزن با کارگری و میان از این برم این زربرم میدارم. این واقعا خیلی یعنی یه موزلاتی خیلی خیلی غیره و اینم به در دوران جه طبقه کارگر و به خانواده هم اضافه شد دیگه. خب پسر رئیس و روسا و میلیاردیرها که نبیان این کار را بکنن، اما مال همین بچه های همین توده طبقه کارگر و زحمتکش شده بالاخره اینا هم دیگه بول این کارا میان اینا خب بالاخره میان از رای روانشناسا و علم و مطالعه و اینا وارد میشن اون هربه ای که سرمایه داری اسمش و ایل میذاره و میاد سو اسواده میکنه براخره این مقابل دهدم سفر هستیم جستجو کنی تو حتما نشکافی کنی و اونی که به دست آوردی حقیقتو حالا شاید یه خود از حرفای من ناقض باشه ولی خوشمات جستجو کنی. اینم یکی از دردهایی که با ماها اضافه شد. من از پایان حرفم به خانواده هایی که بول این نمایندگان سرمایه خوردن و مجوز حکم صادر کردن بول اینا نخورین، اینا هیچ اهمیت شغلی نداره، اینا این نیرو کارتون در این را ندین، برین دنبال بالاخره اون چیزی که حقیقت داره. حتی اگر کارم هم گیرم گیرتون هم نامد خوب دل نکنی تو دانشگاه بالاخره انسان هایی که تحصیل میکنن درس میخونن خوب آگاه میشن تو اجتماع. این کارا چون این هربه نظام سرمایه داریه و به هیچ نوع آبی هم برای شما نداره. این هم ممکنه مثلا هزار نفر تو صخره تو کرمان تو نمیدون کجا کجا هزار نفر برای یه نفر صحبت کردم گفتم آقا اصلا ما خیلی فلسفی هم نمیخوا صحبت کنیم، هزار نفر برای یه نفر که بفروشه چای بفروشه نمیدونم عطر بفروشه به صد نفر شو به دویست نفر مای پنج میلیونم بدن هنوزم به نفع که دارن کاراشو فروش میره. شما میخوام تو این هزار نفر پنج نفرتونم حرمی رفتی بالا، شما داری پا میذاری خام طبقای خودتون که مثلا گیرام تو فرض کن پسر من تو سخص فرض کن رفت ماشین صد میلیون که من هم خرید و قیمت مثلا پا میذاره رو شکم بچه من و بچه اون و بچه شما پدکانی میره بالا. همین که مثلا خوبی مایداری هم همین که دیگه انسان ها رو زیر چرخ نابرابری دیگه ای کرد. فیاد من دوستان بتونن تو رسانه‌های عمومی بتونن پخش کنن و در پایان عرضم به تمام این طبقه کارگر خانواده زندانی سیاسی اعدامیان جانباختگان مردم شریف ایران تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی داشته باشن، سال پر از شادی تندرستی، بتونن سفر خوب برن، بتونن در این سفر با هم دیگر از نابرابری از این گرفتاری هایی که ما داریم صحبت کنن که بشه به اتحاد و همبستگی مردم شریف زحمتکش و طبقه کارگر بتونیم حداقلش یه لقمه نونی به سفره این کارگران اضافه کنیم. آرزوی موفقیت برای همه دارم و امیدوارم عالم کارگر انسان های شریف هر انسانی اعتقادش برای خودش محترمه میشه با هم کار کنیم با هم بالاخره کار مفتیم بدیم. خب در موضوع به انتخابات اعتقادی یا بالاخره سلطان میشه با هم صحبت کرد ولی خب میشه کار مشترک برای طبقه کارگر انجام بدیم.
زنده و پایدار باشید آیه اسماعیلی، بسیار سپاسگزارم از شما، به خصوص در مورد این روشنگری و آگاهگری که از این شرکت ها این شگرده های جدید فریب جوانان فریب مردم سرکیسه کردن مردم فرمودین. حتما پیگیری میکنیم. بسیار ممنونم.
حتما یعنی بله من خیلی اتباع مذارد خانسون در پایان خود دوباره هر فکرار میشه. من خواهش میکنم از تمام رسانه هایی که قلبشون برای این طبقه کارگر میترده وقار میکنه و از منافع شخصی خودشون گذاشتن این اضافی کنن، تجزیه و تحلیل کنن، تحقیقات کنن، بذارن روی صفحه رسانه، تلویزیون، روزنامه، دنیای مجازی که بالاخره آگاهی به این بچه های طبقه کارگر بدیم. حتما در این مورد من چیز کنم. من خیلی خیلی از طبقه بچه های طبقه کارگر خواهم، رسانه ای در اختیارم نیست، برها امکاناتی ندارم، ولی خواه همینی که میتونم من بالاخره خواه منم بیکارم ننشستم، همیشه با این جوانم میگم، همیشه کوتاهی نکردم، همیشه مبارزه کردم، اینم یه بخش دلیل بوده. ولی خب من تنها از تمام دوستان میخوام بیان کمک من، کمک دوستان دیگر، اینم افشاگری کنیم واقعیت و اختیار جامعه دیگه. شما را عزیز نمی کنم. بدرود.
بدرود. زنده و پایدار باشید آیه اسماعیلی. امید گفتگوی دیگر. روز و روزگار باشید. خوش پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.